أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل چهارم بحث در این بود که نفس، مخصوصا نفس ناطقه انسانی، کل قواست که در همونجا عرض شد که این فصل که می‌فرماد ان النفس کل القوا با النفس فی وحدتها کل القوا ظاهرا یکی است، ولی اون النفس فی وحدتها کل القوا اونجا بحث وحدت نفس مطرح است که در عمده جلد نهم اون بحث مطرح میشه، ولی الان بحث در این بود که در حقیقت این نفس است که تمام قوا، یعنی کارهای قوا مال نفس است. بعد میگیم که خود قوا هم مال نفس است، نه اینکه خود قوا مال نفس است، خود قوا همون نفس است. وقتی بحث به تشاؤم برگشت، یعنی این دیگه، نه اینکه یه قوای جدای نفسی جدا. در یه مرحله میگیم کار قوا کار نفس است، بعد میریم جلوتر میگیم خود این قوا مال نفس هست، بعد میریم جلوتر مثلا قوای مطرح نیست، یعنی چیز مغایرتی نیست، اینا شأنی از شؤون نفس هست. این مطلب را که چه قوای مجاری ادراکی چه تاریخی، تمام کارهای ادراکی و تاریخی که انجام می شود، همه اینها کار از آن نفس ناطقه انسانی است در انسان. این بحث رو در سه برهان، در یک برهان از راه معلوم که همون برهان اول بود، از ناحیه معلوم، بعداً از ناحیه عالم، و سپس از ناحیه علم بررسی میخونن. سه تا برهان حتی وسطاشون یکی معلومه، یکی عالمه، یکی علم، که از سه راه و سه برهان اثبات میشود که تمام این آثار وجودی انسان چه در بعد ادراکی که مربوط به عقل نظری اوست و چه در بعد تحریکی و عملی که مربوط به عقل عملی اوست، اینا از آن نفسن که نفس ناطقه انسانی را دو قوه است، یکی عقل نظری، یکی عقل عملی، یکی کنش، یکی بینش. همه اینها اون چه که آثاری به وجود می آید از آن نفس است. در ذیل برهان اول این سوال پیش آمد که اینجوری که شما الان می فرمایید، خب همه کارها قوا مال نفس است، دیگه چه نیازی بوده تا الان این مقدار وقت ما رو بگیرید و قوا رو ثابت کنید و اثبات قوا با اون فرایند خاص خودشون دیگه که تا حالا داشتیم، که این قوه، این فعل از اون صادر می شود. این یه حرفه. حرف دوم هم می بایست باشه که این فعل و این اثر که از این قوه صادر می شود از قوه دیگه صادر نمی شود تا تغایر به این قوه ثابت بشه. خب این همه حرف، این همه، چه نیازی ما داریم به اثبات قوای متعدد؟ این همه تا حالا این همه وقت گذراندیم که ثابت کنیم این قوه متعددن، یعنی این قوه غیر از اون قوه است، تغایر به این قوه، چه نیازی به اینیم؟ و از این مهمتر این که اصلا راهی برای اثبات تعدد قوا وجود نداره با این حرفی که شما میزنید. وقتی همه چیز از آن نفس است، اصلا دیگه قوا چیه؟ لذا بیانشون اینجور شروع شد که فَإِنْ قُلْتَ فَعَلَى مَا ذَكَرْتَ، که ان نفس وحدت را کل القوا در مرحله اول لا حاجت الى اثبات هذه القوه، نیازی نیست به اثبات این قوا و تعدد این قوا و مغایرت این قوا با بل اضرابی، نه اینکه نیازی نیست، بل یعنی صد و طریق و اثبات ها، اصلا راه اثبات قوا من صد است، زیرا ما قوا را از راه آثار ثابت میکنیم، اگر این آثار مال نفس باشه راهی برای اثبات قوا دیگه نیست. ما تا حالا قوا را چجور اثبات میکردیم؟ از راه آثارش. الان شما میگه اصلا آثار مال قوا نیست، مال نفسه، پس راه اثبات قوا هم مسدود خواهد بود. مرحوم صدر المتعالی این سوال را که در کردن در جواب بحث را یک مقدار وسیع تر از بحث محل فعل محل بحث تقریر میکنن. فرمان قلنا هازا به عینهی که مسئلت توحید فی الافعال، فإن قول الحکما به ترتیب الوجود و صدور لا یدفع قول المحققین منهم ان المؤثر فی الجمیع هو الله تعالی بالحقیقه کذا ها هنا. می فرماد در مسئله توحید همین حرف اونجا مطرح است. آقایان حکما در مباحث توحیدی خب نظام را نظام علی و معلولی میدونن و بر اساس تثبیت قاعده الواحد که الواحد لا یستر عنه ان الواحد، نظام نظام علی علل‌ها و معلول‌ها در طول هم و برای هر فعلی فاعل مباشر اثبات می‌کنند. این که آقایان اینجور می‌فرمایند. بعد از اون طرف هم محققین از حکما و اهل معرفت این حرف را دارن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، توحید افعالی و توحید در فعل دو حرفه. این عینه داشته باشید. یه وقت میگیم توحید در فعل بر اساس قاعده الواحد، بر اساس قاعده الواحد توحید حق تعالی واحد حقیقی است، یک فعل بیشتر از او صادر نمیشه، بعد این سلسله نظام علی و معلولی به وجود میاد. توحید افعالی اینه که هر فعلی، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، هر فعلی بر اساس به حول الله و قوتهی اقوم و اقوان ایجاد از آن حق تعالی است، اسناد از آن فاعل مباشرش. الان می‌فرماد در مسئله توحید در افعال آقایان حکما قائل به ترتیب و صدور نظام علی و معلولی قائلن، این از این طرف میگن، از اون طرف هم لا مؤثر فی الوجود الا الله، این دو طرف هم دیگه را متناقض نیست، این اون را نفی نمی کنه. در این حالی که نظام نظام علی و معلولی است، برای هر فعلی فاعل مباشر اثبات کردن، اما این منافات پیدا نمی کنه با لا مؤثر فی الوجود الا الله. قلنا هذا بعینه که مسئله توحید فی الافعال، فان قول الحکما به ترتیب الوجود و صدور که نظام را علی و معلولی میدونن و برای هر فعلی فاعل مباشر اثبات میکنن، این قول اونها لا یدفع قول المحققین منهم که ان المؤثر فی الجمیع هو الله تعالی بالحقیقه، قاعده الواحد با توحید افعالی منافاتی نداره. این حرف رو در مسئله توحید دانستیم و در جلد ششم اونجای مباحث رو فرمودند. الان می‌فرماد اینجا هم همین طوره. در این حالی که ما این افعال و آثار را در این قوا می‌بینیم و صادر از قوا می‌بینیم، در این حال لا فعل الا للنفس، اونجا میگم لا مؤثر به وجود الا الله، اینجا هم لا فعل ولا اثر الا من النفس، در این حال هر یک از این قوا هم در کار هست. فکذاها هنا فان النفس لکونها مع وحدتها ذات شؤون کثیرت متفاوتت لابد للحکیم من تعرف شؤونها و حفظ مراتبها لئلا یلزم اسناد و فعل الى غیر فاعلها من طریق الجهاله. اینجا هم حرف همینه، نفس از اون جهت که دارای وحدت است، یه وحدت جمعی دارد، ذات شؤون کثیرت، این وحدت که وحدت عددی نیست، بگید وحدت واحد با اثنین و ثلاث و ماننده اینا جمع نمیشه، اون وحدت عددیه، این وحدت وحدت جمعیه. در این حالی که وحدت دارد به وحدت جمعی حقیقی، ذات شؤون کثیرت متفاوتت، یعنی این شؤون با هم متفاوتن. منتها هم دو در بعض توحیدیم بس مبرهن شده، خب در اونجا تکثر اسما را، خب ما میگم تکثر اسما به لحاظ استنباط ماست دیگه، اونجا که احدی و ذات است، اونجا وحدتی است که کثرت در اونجا به استنباط ماست. حالا در نفس هم همون حرفی که اونجا زدیم اینجا هم میزنیم، اونطورشون الان این بحث در قالب جواب این سوال مطرح شده، منتها خود این بحث در مبنای حکمت متعالیه حرفه، خیلی حرف باید در این باره زد، خیلی حرف باید شنید، خیلی باید روی این توحد داشت. به تعبیر خود مرحوم صدر المتعالین که ایشون فرماد تلطیف سر میخواد، لطافت سر میخواد، چون انسان تا تبعد پیدا نکنه وحدت جمعی نمیتونه بفهمه. یه آدمی گرفتاره در کثرت و شلوغی و بلا نسبت محضر همه جون رعاکه شد، این که دیگه وحدت نمیتونه، وحدت عدد، وحدت جمعی نمیتونه بفهمه یعنی چی، چون وحدت جمعی رو فهمیدن که به فهم مفهومی که نیست. فان النفس لکونها مع وحدتها، با اینکه وحدت دارد ذات شؤون کثیرت متفاوته و لابد للحکیم من تعرف شؤونها، شؤون نفس رو باید بفهمه حکیم، مراتب نفس را، آثار نفس را و حفظ مراتب ها، همه که در یک مرتبه نیستن، این قوا همه که یک جور نیستن، قوای ظاهری باطنی، خود قوای ظاهری اینا مراتبشون. خب چرا حکیم باید اینا را بشناسه، این شونش را و حفظ مراتبش را؟ لئلا یلزم اسناد و فعل الى غیر فاعل ها من طریق الجهاله، نکنه یه وقتی یک فعلی را به غیر فاعلش نسبت بده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه شهرانی رو، شیخ مشایخ ما رضوان الله علیه، ایشون تو بحث آناتومی، خب ایشون استاد قانون بودن دیگه، در یک برهی استاد منحصر در تهران بودن در قانون، بعد از آقایان دیگه که از اینجا رفتن دیگه ایشون تنها استاد قانون بودن در تهران. ایشون در وصف آناتومی می‌فرمودن که یه طلبه حداقل باید یک دوره آناتومی و تشریح رو ببینه، بخونه، حداقل قانونجو رو بخونه. حالا آناتومی قانون ابن سینا نرسیده بخونه، حداقل قانونجو رو باید بخونه. فرمودن برای اینکه یه طلبه وقتی خودش میره بیمارستان برای دکتر مراجعه میکنه، یه طلبه زشت میگه آقا دلم درد میکنه، دلت اینجا هزار تا چیز توشه، تو باید بفهمی که چی درد داری، نایه دردت کجاست. برای طلبه ندانستن آناتومیشون خیلی زشته. خودشون فرمایشات خیلی شخصیت خیلی عجیبی بودن، ایشون خیلی شخصیت عجیبی بودن رضوان الله علیه. خوبشون در این حال که اون پزشکی، اون فلسفه، اون عرفان، راوی حدیث هم بودن دیگه. حضرت استاد مرحوم الحسن‌زاده ما تو این سالگردشون عرض کردیم یا تو قبلا که راجع به ایشون راوی مطمئن، ایشون سلسله روایاتش از مرحوم علامه شهرانیشون متصل بوده، علامه شهرانی همینطور تا سلسله روایات احادیث. قرار ایشون خوب شخصیت عجیب بودن. یه جمله حالا لحظه تفریتون داده باشیم، اون فرمایش ایشون فرموده بودن که ما در طب تا الان 50 ضرر برای شرب خمر پیدا کردیم در پزشکی. 50 ضرر که خود پزشکا اثبات کردن که برای انسان شرب خمر این ضرر رو داره. فرمودن در این حال آقایون پزشکا هم میخوره، مردم هم میخوره، با این که میدونم 50 تا ضرر داره، که یکی از اون ضررهاش این بوده که در هر مرتبه شرب خمر 2 میلیون از سلولهای 80 میلیاردی مغز از کار میفته، یعنی میمیره، از بین میره این سلولها. گفت در این حال اینو لجبازی میکنم میخورم. بعد فرمود اگر این شرب خمر با این وضعیتی که داره، حالا آمد اون مثلا فرض کنه شعار مقدس این رو میگفت واجب خوردم، فرمون غیر از مطالب های کسی که نمیخوردم مطالب. بعد همین حرف رو حالا ما یادیم دو مصاحبه و یه واقعیتی یه جوی عرض کرده بودیم، گفتیم الان تو جامعه خیلی شعار و تبلیغات و امر و چه که برای فرزند آوری، گفتیم الان هم این امر فقط ظاهره متوجه طلبه هاست که میگه طلبه ها کاری که نره فرزند آوری لقد برای جامعه داشته باشن. حالا بقیه چه میشه؟ خرد مومین قدم را تفته، خدا میداند و آن کس گرفته. باز همه طلبه ها میگه خب بس لازمه باشه کشم. قرد این بود که لعلا یلزم اسناد و فعل الى غیر فاعله ها من طریق جهاله، فا ان من نسب حس الانسان او شعبته الى جوهر عقلی من غیر توسط امر آخر فقط جهل بالعقل و ظلم فی حقی. حالا کسی بیاد این حفظ مراتب نفس رو ندانه، چیزی رو به غیر فاعلش نسبت بده، مثلا نسبت بده حس که یک امر ادراکی است یا شعبت که یک امر تحریکی است، اینو نسبت بده جوهر عقلی نفس بدون واسطه یه امر قوای دیگری. خب این الان داره نسبت به عقل جهالت به خرج میده، ظلم داره در حق قوه عاقله میکنه. قوه عاقله که ادراک حسی کار اونیست، یا شعبت کار اونیست، هر قوهی رو باید اون کاری که مال اوست بهش نسبت داد. فا این من نسبت حس الانسان که یک امر ادراکی جزئی است او شعبت او که امر تحریکی است، این را نسبت بده الى جوهر عقلی من غیر توسط امر آخر، که یک قوهی که واسطه بین او و بین اون هست. مثل این میمونه که حالا بخوایم این مطلب رو واسطر بشه، مثلا تو یه جامعه امروز مثلا دیشب مامورین شهرداری نیومدن آشغال شهر رو جمع کنن، فردا مردم تظاهرات رو بندازن بر علیه رهبری که چرا دیشب آشغال رو جمع نکردی. بله اونی که رهبره کل کشور مدیریت، اما این کار مال او که نمیشه به اون نسبت داد، این مال اینه. حالا اینجا یه وزیر خیانت کرده، یه وکیل خیانت کرده، یه رئیس جمهور خیانت کرده، این خلاف کردن یا یه چیزی، باید حالیش بشه که این کاری که همونجور برن انسان، نه اینکه یه جای بالاتر آدم بره صدر و ذیل رو همه رو گل بمالونه. در کشور وجودی انسان هم همینطوره دیگه. حالا اگه کسی چشمش خوب ندید، طرف خوب نتونست بشنسته، این آقا دیوانه است. یعنی که دیوانه است؟ میگن این آقا فلانی بود از دور گفت فلانی دیگری. خب این چشمش ضعیفه، این قوه الان مشکل داره، به عقلش چیکار داره؟ اگر چنین نسبتی دار میشه زور میشه جهالت. و انما نسبه حس الانسان او شعبته او الى جوهر عقلهی من غیر توسط امر آخر که قوه دیگر باشه فقط جهل بنقل و ظلم فی حقی اذ العقل اجل من ان یکون شعبتن. یا مثلا فرض کنید بین بر علیه مثلا استاندار تظاهرا رو بندازیم، چرا مامور شهرداری امروز اینجا این خلاف رو کرده؟ این شان و عجل از این که و کذا من نسبت دفع الفضولات بالبول و بزار الى قوت العاقله. مثلا خدا رحمت کنه استاد بزرگوار من از فضل حسن زاد رضوان الله تعالی علیه، ایشان و فرمایشاتشون خوب، ایشون هم پزشک در قانون و پزشک و اینا دیگه تو زمان خودشون واقعا ذوالفنون بودن در همه جهت. ایشون فرمایشی داشتن چند بار ازشون شنیدیم، فرمودن خب ببینید در این نسبت ها خب ما در مقام فعل یه حرفای میزنیم، در مقام نسبت باید ببینیم چی. فرمود مثلا خب ما تو روایت داریم در آداب مثلا تخلی بعد از قضای حاجت، حالا اون تفصیلی که اونجا هست انسان این رو بگید که الحمدلله الذی دفعن العذاب و عافانی، هم خدایی رو که به من این. خب ما بر اساس توبید افعالی میگم الحمدلله الذی دفعنی، اما این دفع رو کدوم قوه انجام داده؟ در این حالی که میگم الحمدلله الذی دفعنی العذاب، در این حال بعد همون باز حواستون باشه که این کار کدوم قوه است. این قوه در تحت قوای دیگر و اینها در تحت جبروت عالم همه در کارن. و کذا من نسب دفع الفضولات بالبول و البزار الى قوت العاقله فقد عظم الاساءت له فی باب التعریف. این خیلی بی‌ادبی است که کسی بخواد این نسبت را به قوه عاقله، قوه عاقله شأنش چیز دیگه است، اونا در تحت پوشش او. و اگرچه هر کدوم از این قوا به یک حقیقت ارتباط دارم ولی شم باید حفظ بشه.
صبح باشید ولی یه لانی بوده قرار اونجا چی میبینه؟ این وضعیه این وضعیت قرار ولی یه لانی به چه معنیست؟
نظام عالم یه نظامیست که بدون این وسائل و این آلات نمیشه، یعنی اینها در طول همند. در این حالی که نفس ناطقه مدیر کل تمام کشور وجودی انسان هست، اما هر یک از اینها یک قوه است، یک کار مناسب دارن و یک فاعل مباشر متناسب با او دارن. یعنی حتی اینو در بعضی جاهای دیگه هم میشه سرایت داد که بعضی از آقایون فرمودن مثلا افرادی مشکلی داشتن، حاجتی داشتن، بعد رفتن مشهد خدمت آقای امام‌زاده علیه السلام درخواست کردن، التماس کردن، نشد. بعد آمدن حضرت عبدالعظیم خواستن شد. یعنی بالاخره هر یا بعضی از افراد ما میشناسیم هر وقت میخواد مشهد مشرف بشن اول میرن حرم خدمت حضرت سلام الله علیها، بایشون ازشون میخوان که ما داریم میریم اونجا و بهشون هم قول میدن که ما رفتیم اونجا در اولین فرصت در بهترین حال به نیابت شما زیارت هم میکنیم، ولی شما سفارش ما رو بکنیم. و ما میشناسیم افرادی که میگوین وقتی ما مشهد مشرف میشیم در طول اون بهترین حال در حرم اون وقتی که به نیابت عدد معصوم میریم برای این بهترین حال زیارت در هر امام رضا اون وقتی که از خونه که راه میفتیم به نیت نیابت از حضرت معصومه تمام اعمال که انجام میده به نیابتشون. و این خب یه واقعیتیست، هر کسی برای یه کاری اینجوری، نظام کل نظام اینجوریست دیگه، معمار نظام اینجور آفریده این نظام رو، هر کدوم در جای خودش در این حال لا مؤثر فی الوجود الا
عرض ما اینه که این وسائط برای ولی الهی هم وسائطه، یعنی مثلا حالا شما بحث این الحمد لله مثلا تو بحث این الله یعطی و صدقات خداست که صدقات حضرت میپوسیدن حضرت اینجا چی میبینن؟ بالاخره الله رو میبینن و این وسائط هم برایشون معنا داره اینجا؟
نه، اونها هم در اون افق مبین بیش از ماها به این نظام آگاهی دارن و کار هر نظام رو اگرچه به معنای دیگر اینا که به صاحب و صادر نخستین اتحاد وجودی پیدا کردن همه سریان وجودی اونهاست در متن عالم، اونها از ما آگاه‌تر به ریز و ریز کارا به تار و پود این نظام هستند. ما یه چیزی شنیدیم میخوایم بفهمیم اونا به اون حق الیقین این قضیه رسیدن که در این نظام اینجوریست و در عین حال این نظام نظام علی و معلولیه. نظام علی و معلولی میگه این آتش هر جا رفت مهار نشد میسوزونه، بعد میسوزونه، اگر آتش نسوزونه نظام به هم میخوره، نظام علی و معلول به هم میخوره، آتش میسوزونه. اما کی این نظام علی و معلولی رو قرار داده؟ همونی که این نظام رو قرار داده همون در یک جمعه یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. یعنی چی؟ پس این علی و معلولی نیست که اختیار تام خودشون درست باشن، خودشون در اختیار یک نظام بسیار وسیع‌تر ملکوت عالمن. گرگ بیابان با کسی رم نمیکنه، گرگ برای اینکه بدره، شیر برای اینکه بدره، سبوییت این ذاتشونه دیگه، اینا که اینجور نیست. اگر یک شیری درندگی نکرد یا معیوبه یا خلاصه مریضه، یه چیز هست دیگه، هرچه درنده تر اونجا نوعیتشون قوی تر. خب این حیوان که اینجوریه، خب چطور میشه حالا اون ملعون برای اینکه وجود مبارک امام جواد علیه السلام رو در بین مردم یک جوری از بین ببره که همراه با یک خجالت و مثلا اینجوری دستور داد که مقداری از این گرگای گرسنه رو جمع کردن در یک جایی، مردمان افراد در دور مردم جمع شدن، بعد امام را انداختن وسط این 4-5 تا شیر گرسنه که چند روز هیچی نخوردن. قانون علت و معلول در عالم چی میگه؟ میگه این گرگ، این درنده است، این آدمه، این ببینه دیگه رو هوا به تمام شد. بعد امام رو یک جوری پرد کردن وسطی که خودشو جوره نمی کردن جلو بیان دیگه. امام که وسط شیر قرار داد همه کف استود که الان کار تمام میشه، این الان میاد دیدن شیرها همه رفتن یک گوشه به سر بایست دادن چی شد؟ الان میاد و الان میتونه حرفم رو بزنه. بعد از دقایقی لحظات دیدم که یکی از این شیرها یک قدم از جلو اینو شروع کردم که کف زدن سوت زدن شروع شد اومد. دید این شیر یه خورده جلوتر آمد و بعد یه حالتی که بعضی افراد گفتن انگار داره سری تکون میده یه چیزی امامی چیز رو بینید میگه باز رفت سر جای خودشون این نکار بکنه دارم. بعدن که توتهشون مدبر رفت رو بینید بعد یاران ما از امام پرسن که خب این قضایی برای ما معلومه اما یکی که یه قدم آمد جلوتر و برگشت این موضوع چی بود این قضیه چیه فرمودیم اومد از فرصت استفاده کرد گفت من پیرم دندونام ریخته یک شکار که پیدا میکنیم اینا حمله میکنن میخورن من همیشه گرسنم حالا از این فرصت استفاده کرد به امامش میگه که امام زمین و زمانه دیگه تو یه سفارش به اینا بگو که خود پیر مردم رایت حال من در سفره بکنن ما هم به اونا سفارش کردیم برای اونها که به تار و پود نظام عین الیقین و حق الیقین دارن خب اونا لایق است و بنا احد در همه جهت فإن تحریکه لیست على سبیل المباشره تحریک عقل این علا سبیل المباشره نیست عقل که محرک نیست سرپرست قریب حرکت نیست هر فعلی فاعل مباشر داره هر حرکتی محرک مباشر داره عقل که محرک مباشر متحرک نیست بل علا سبیل تشبق الیه شوقن و عشقن عقلیگن حکمیا کار عقل اینه که اینها علا سبیل فرمود اونجا لیست علا سبیل المباشره بل علا سبیل تشوق الیه که همه میخوان به او برسن شوقن و عشقن عقلیان حکمی یا و کذالک الامر فی ما زعمه و جمهور من اهل الکلام من نسبت شرور و الافعال الخسیسه الالباری جل ذکرو من غیر توسط جهاد و القوم العالیه و سابله خب بعضی از اون اهل کلام هم گرفتاری رو دارن دیگه اگر ما میگیم الحمدلله الذی دفع عن العذاب این رو فاعل مباشر معاذ الله میدونن و در افعال دیگه هم همینطور بر اساس همون تفکر جبری که دارن میگن هرچه هست همه از خدا به غیر خدا نسبت نمیشه داده حتی مجاری را حذف بکنن همه به سمت عاقل شدن یعنی همه میخوان قوه شهوت بشه عقلانی غضب بشه عقلانی همه به اون سمت بوده باشن رها نباشن یله نباشن و کذالک الامر فی ما زعم و جمهور زهم الجمهور من اهل الكلام من نسبت شرور و الافعال الخسیسه الى الباری جل ذکره من غیر توسط الجهات و القوى العالیه و السافله و هذا من سوء الادب منهم فی حق الباری من حیث لا یشعرون این بیادبی اینهاست به حق تعالی ممتاز بیادبی من حیث لا یشعرون و این بی ادبی و سوء ادب من حیث لا یشعرون را شما درباره کشور وجودی انسان در بحث خانواده در بحث جامعه در همه جا میبینید که این سرایت داره اونی که نمیشناسه که چی خبره چیزهای به چیزی نسبت دادن و نمیفهمه که این کار مال کیه این خلاصه و معرفت و نفس ذاتن و فعلن حالا این جمله خب بعد از این حرفا که تو مواعظ مشرقیه اونجا هست، اما یک سری تکه هاییست که اصلا مخصوص به مرحوم صدر المتعالینه. این جمله ایشون رو که تو مباحث معرفت نفس بارا عرض کردیم، و معرفت و نفس ذاتن و فعلا مرقاتون لمعرفت رب ذاتن و فعلا، این نردبان است. من عرف نفسه و فقط عرف رب، و انسان به لحاظ ذات خودش و فعل خودش وقتی خودش رو درست فهمید، این میتونه نردبانی باشه برای اون سمت. و کسانی که در مباحث معرفت نفس کار میکنن، نه درس میخونن، ما درسشو میخونیم. خدا رحمت کنه بزرگواری، شما فرمودن که خب مردم به ما میگن اهل علم، نمیگن اهل علم دیگه، عمل مال ما نیست، ما اهل علم. اونایی که در معرفت نفس کار میکنن، میبینید بار عرض کردیم هر چقدر انسان در این اقیانوس هستی خودش قواسی میکنه، میبینی در هر مرتبه قواسی یک جزیره جدید پیدا میکنه و اون معرفت انفسی نه معرفت آفاقی. ما اگر انسان رو از اون جهت که انسان است بشناسیم، خیلی فرق نمیکنه با علم جغرافیا. در جغرافیا زحمت میکشن مثلا فلان قله در فلان قاره چند متر، فلان جا چطوره. ما اینجا مثلا میخونیم آدم این قوه رو داره اون قوه رو داره، از این جهت خیلی فرق نمیکنه که جغرافیا بخونیم که انسان شناسی بخونیم. اینا آیات آفاقی است، اما انفسی اینه که انسان خودش را ارزیابی بکنه. من کیم تو خودش، با این علم که هر انسانی یک کانال ارتباطی خاص با رب العالمین دارد، خودش را ارزیابی بکنه، تو معرفت نفس کار کنه، این مرقات بودن را میفهمه. آیه تو این که از این بحثا اخیره مطلب بود اونجا عرض کردیم که بالاخره خب انسان اگه بخواد به اون حیات طیبه انسانی برسه، این دو مقدمه رو داره، اول خودشناسی بعد خودسازی دیگه. این مطلب رو اونجا عرض کردیم و این واقعیتیه که خودسازی بدون خودشناسی محاله نمیشه. اگر این کسی وارد بشه به خودسوزی میرسه، خودسازی نمیشه، چون خودسازی به خودشناسی مرتبه. تا انسان خودش رو نشناسه خودسازی ممکن نیست. تا من خودم نشناسم خودسازی معنا نداره. از یه طرف، از اون طرف من میخوام خودم رو چیکار کنم؟ یه آقای مهندس، یه آقای معمار، ایشون از قبل نقشش رو تو ذهنش تو کاغذ میاره که اینجا این بنا، این خونه، این برد، اینا میخوام بسازیم برای این منفعتهاش دیگه. بعد شروع میکنم به کار. خود انسان تا خودش رو نشناسه، نفهمه جایگاهی او در هندسه نظام آفرینش کجاست، این اصلا قصدش متمشی نمیشه برای خودسازی، اصلا وارد عمل نمیتونه بشه. ممکنه ادا در بیاره چند روز گبزدگی بهش دست داده باشه، بکنه که حالا داره خودسازی میکنه. تذیف، اخلاق، خودسازی، عرفان، اینا همین رو به اون معرفت نفس مربوطه. تا معرفت نفس نباشه اصلا خودسازی معنا پیدا نمیکنه. این یه طرف، اون طرفش هم هست. وقتی انسان خودش رو شناخت، امکان نداره خودسازی نکنه. کسی خودش رو بشناسه و بعد وارد خودسازی نشه. مگر اینکه حالا چون فرض ما در اینه که معرفت نفسی که نه اون مسئله مفهومی و اینا که کار نداریم، کسی خودش رو بشناسه، یه عاقل، یه دانشمند بفهمد کجاییست و جایگاه او کجاست، بعد به سوی اون حرکت نکنه، یا دیوانه است یا اصلا نفهمیده. این دوتا تلازم دارن با هم، خودشناسی و خودسازی. و هر مقدار هم که انسان خودش رو شناخت، در همون اندازه خودسازیش موفقه. و وقتی من میدونم جام کجاست، کجاییم، باید به سمت اون جایگاه خودم برم حرکت کنم. همین که میخوام برم حرکت کنم، خودسازی منه دیگه، باید برم دیگه. ببینم این کار این نباید، این باید، این نباید، این باید و نباید ها فقط برای این جهت اعتباری که نیست، این برای ساختار وجودی منه. زیادن عاقل خودشناختی که محال گناه بکنه، میتونه با گناه کردن میمونه، نمیرسه به اونجایی که جایگاهی اوست. زی تلازم به این دو طرف هست. علم حضوری هم علم شهودی است، اما علم وصولی کافی نیست. انسان همین که بفهمد به علم حضوری، خب ما خیلی چیزها رو میفهمیم، اما این تو مقام اول کاری باش نداریم، اما اونجا که باید حقیقتا بیا به اینها رو. لذا آیات انفسی دیگه مفهومی نیست. قرار این جمله ایشون خیلی دلنشینه، و معرفت نفس ذاتن و فعلا مرقاتن لمعرفت رب ذاتن و فعلا. فمن عرف النفس انها الجوهر العاقل المتوهم المتخیل الغساس المتحرك الشام الزائق لامس لامس النامی امکنه ان یرتقی الى معرفت ان لا مؤثر فی الوجود الا الله. کسی که نفس را شناخت و نفس را به این عنوان که یک جوهر عاقلی است در مرتبه عقل، یک جوهر متوهمی است در مرحله وهم، متخیل است در مقام خیال، حساس است در مرتبه محسوسات، این نسبت به قوای ادراکی او، و از اون جهت المتحرک و شام و زائق و لامس و نامی انسان را به این عنوان شناخت، بله امکنه او ان یرتقی الى معرفت ان لا مؤثر فی الوجود الا الله، که این معرفت نفس می شود مرقات برای معرفت رب او، و این خودشناسی انسان را به توحید می رسونه، و این خودشناسی است که جناب هندیشون در رساله حدود وقتی فلسفه رو تعریف میکنه میگه الفلسفه تو معرفت الانسان نفسه. فلسفه یعنی انسان خودش، خودشناسی حقیقت فلسفه است، و این فلسفه است که انسان رو به توحید میرسونه. حالا البرهان الثانی من ناحیت العالم که خواستیم برهان الثانی را بخونیم، حالا خود امشب بس جنبه منبری بیشتر داشت، حالا از عبارت موندیم. والحمدلله رب العالمین.